استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمروز.
ارسال چند طرح صلح به شورای عالی مصالحه ملی.
شماری از مقام ها و جریان ها به شمول رئیس جمهور طرحهای جداگانه به این شورا فرستادند.
در ادامه این برنامه،
در جامعه انسان ها بحث وجدان یک بحث مهم، جدی و ارزشمند است.
امروز 5 اپریل روز جهانی وجدان است و جان باختن ده ها تن در بارندگی شدید و لغزش زمین در اندونزیا و تیمور شرقی.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمده تیک با وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. حالا سلطان محمد سرور خبرهای مهم را دارد.
وزیر خارجه افغانستان با سفیر ترکیه ملاقات کرد. امریکا از ادامه کمک‌های خود برای ماین پاکی در افغانستان اطمینان می‌دهد. 10 نفر از افسران متقاعد قوای بحری ترکیه بازداشت شدند و برتانیا در نظر دارد داشتن سند آزمایش منفی کرونا را برای گشایش دوباره گردهمایی‌های بزرگ تجربه کند. مشروع اخبار. وزیر خارجه افغانستان درباره اجلاس آینده صلح در ترکیه با سفیر این کشور در کابل ملاقات کرد. محمد حنیف اطمر و اوغوزخان ارتوغرل اواخر دیروز با هم ملاقات کردند. اعلامیه وزارت خارجه میگوید جانبین درباره آجندای محتمل اجلاس، ترکیب هیئت‌ها، اشتراک جهانیان و آرزوهای ترکیه از این نشست بحث و گفتگو کردند. انتظار می‌رود این اجلاس ماه جاری برگزار شود. از سوی دیگر، آژانس خبررسانی رویترز به حواله یک سند که از ارگ ریاست جمهوری افغانستان به دست آورده گزارش می‌دهد که طرح رئیس جمهور غنی برای این اجلاس 3 بخش دارد: توافق روی یک راه حل سیاسی و آتش بس زیر نظارت جهانیان، برگزاری انتخابات و تأسیس حکومت صلح و اساسگذاری یک چارچوب قانونی برای پیشرفت. امریکا از ادامه کمک سالانه 20 میلیون دلار خود برای ماین پاکی در افغانستان اطمینان می‌دهد. راس ویلسون، شارژ دافر سفارت امریکا در کابل، در سلسله توییت‌های شام دیروز خود به مناسبت روز جهانی آگاهی دهی از خطر ماین‌ها گفت که واشنگتن در 27 سال گذشته در این بخش 537 میلیون دلار با افغانستان کمک کرده است. از سوی دیگر، وزارت دولت افغانستان در امور رسیدگی به حوادث می‌گوید 1582 فرد ملکی در سال گذشته میلادی در اثر ماین‌ها، مهمات منفجر ناشده و ماین‌های دست ساخت در این کشور کشته یا زخمی شدند. مقام‌ها می‌گویند که حداقل 3 تن از نیروهای امنیتی در انفجار موتربم در ولسوالی پغمان کابل کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. انفجار ناوقت دیروز رخ داده است. فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی امنیتی کابل، گفته که احتمال دارد شمار تلفات رویداد افزایش یابد. طالبان مسئولیت این انفجار را پذیرفته ادعا کردند که در آن 45 تن از نظامیان کشته و زخمی شدند. پیش از این رویداد، یک سرباز اردوی ملی در انفجار ماین صبح دیروز در ساحه بند قرقه کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت ترکیه 10 نفر از افسران متقاعد نیروهای بحری این کشور را بازداشت کرد. رسانه‌های دولتی امروز گزارش دادند که این افسران بعد از آن بازداشت شدند که آنها در یک نامه سرگشاده روی اهمیت معاهده مونتریو برای امنیت ترکیه تأکید کردند. در این معاهده آمده است که بحیره سیاه نباید نظامی ساخته شود. آژانس خبررسانی آنادولو گزارش داد که به 4 نفر مظنون دیگر دستور داده شده که در جریان 3 روز از فعالیت‌های خود به پلیس انقره اطلاع دهند. این نامه سرگشاده از سوی 104 افسر عالی رتبه سابق قوای بحری امضا شده، اما مقامات آن را محکوم کرده میگویند که صلاحیت‌های حکومت ملکی را مستقیما به چالش می‌کشد. ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری، گفت در این نامه علائم یک دسیسه نظامی برای براندازی حکومت دیده می‌شود. برتانیا در نظر دارد داشتن سند آزمایش منفی کرونا را برای گشایش دوباره گردهمایی‌های بزرگ مانند کنسرت و تجمعات ورزشی تجربه کند. مقامات این کشور روز چهارشنبه گفتند که صدر اعظم بوریس جانسون نیت دارد جزئیات بیشتر آنچه را که پاسپورت کرونا خوانده می شود امروز دوشنبه اعلان کند. نیگل هودلیستون، وزیر ورزش، گفت که اجزای ابتدایی این طرح شامل گواهی نامه نخواهد شد، ولی در عوض روی آزمایش قبل و بعد از مناسبت ها تمرکز خواهد شد. ده ها عضو پارلمان و دیگران در برابر این پلان مخالفت کردند. میچل گوی وزیر کابینه که این پلان را در رأس یک هیئت رهبری میکند گفت پلان مذکور یک سلسله سوال های اخلاقی و عملی را مطرح کرد که باید حل شوند. و بیش از 70 تن بر اثر باران‌های شدید در اندونزیا و در کشور همجوار تیمور شرقی جان باختند. مقام‌ها امروز دوشنبه گفتند که این باران‌ها سبب جاری شدن سیل و لغزش زمین شده است. یک مسئول اداره محلی رسیدگی به حوادث طبیعی گفته که 38 جسد پس از ریزش گل در دامنه تپه بالای ده ها خانه در قریه لامینلا به دست آمدند. او افزوده که 5 تن دیگر در این منطقه زخمی شدند. روستای لامینلا در جزیره آدونارای اندونزیا موقع دارد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه ارسال چند طرح صلح به شورای عالی مصالحه ملی.
شماری از مقام‌ها و جریان‌ها به شمول رئیس جمهور طرح‌های جداگانه به این شورا فرستادند.
گرم شدن بحث صلح، چگونگی نظام آینده سیاسی در این روزها سر زبان هاست.
به این ترتیب دو اردوگاه جمهوریت و امارت در دو سوی بحث قرار گرفتند.
در ادامه این برنامه،
در جامعه انسان‌ها بحث وجدان یک بحث مهم، جدی و ارزشمند است.
امروز 5 اپریل روز جهانی وجدان است. مرور بر روزنامه‌های چاپ امروز کابل و جان باختن ده ها تن در بارندگی شدید و لغزش زمین در اندونزیا و تیمور شرقی. من ژکفر احمدی با همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که از سوی رئیس جمهور غنی برخی مقام‌ها و جریان‌ها طرح‌های به این شورا فرستاده شده تا در نشست استانبول پیشکش شوند. دو مقام به تازگی تایید کردند که نشست استانبول در 16 ماه اپریل برگزار خواهد شد برای بحث در مورد جستجوی راه‌های برقراری صلح در افغانستان. همکارم گزارش می‌دهد.
آمادگی ها برای برگزاری نشست ترکیه و طرح‌های مختلف از سوی حکومت افغانستان. در این میان طرحی از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان را ارائه شده که جزئیات آن را با مقام‌های آمریکایی نیز در میان گذاشته است. خبرگزاری رویترز بر اساس سندی از این طرح رئیس جمهور غنی نوشته که او این طرح را در 3 مرحله پیشکش کرده است. رئیس جمهور غنی در این طرح در نخست برای پایان جنگ خواستار به میان آمدن اجماع، تفاهم سیاسی و اعلام آتش‌بس از سوی طالبان تحت نظارت سازمان ملل شده است. مرحله دومی این طرح شامل به میان آمدن حکومت صلح و ساختن سیستم جدید سیاسی است و مرحله سومی آن شامل ساختن چوکات جدیدی برای قانون اساسی و ادغام مهاجرین خوانده شده است. این در حالی است که شورای عالی مصالحه ملی هم به یک کمیته مسئولیت داده تا برای نشست ترکیه طرحی را فراهم کند. پرسش اینجاست که آن در نشست ترکیه طرحهای جداگانه ای از آدرس حکومت افغانستان را خواهد شد. فریدون خوازون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی بر رادیو آزادی گفت که روز گذشته نشستی با اشتراک مقام‌های حکومتی در پیوند به این که چگونه از میان این طرح‌ها یک طرح واحد تهیه کنند برگزار شد و امروز نیز نشست ادامه خواهد یافت. آقای خوازون گفت
من کوشش کو چې یو طرح شي او کومناست ته چې پرون
ما تلاش میکنیم که یک طرح شود و نشستی که دیروز برگزار شد و امروز برگزار میشود طرحی که از سوی رئیس جمهور اسلامی و برخی جهات های مطرح به ما رسیده، ما تلاش میکنیم که به نظر واحدی برسیم. پیش از این ظاهر متحری عضو برد مشاوران این شورا بر رادیو آزادی گفته بود که نشست ترکیه به تاریخ 16 اپریل برگزار خواهد شد، اما هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان میگویند که تا به حال بحث‌ها درباره تاریخ برگزاری نشست نهایی نشده است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت که تا به حال درباره تاریخ این نشست توافق صورت نگرفته و از طرح صلح رئیس جمهور غنی هم آگاهی ندارند. پس از نشست مسکو با محوریت روند صلح افغانستان که در آن نیز نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان نیز اشتراک داشتند، نشست ترکیه مهمترین نشست برای این روند خوانده می شود. بله.
تشکر از شما. شنیدید که شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که از سوی رئیس جمهور غنی برخی مقام‌ها و جریان‌ها طرح‌های به این شورا فرستاده شده تا در نشست استانبول پیشکش شوند. دو مقام افغان به تازگی تایید کردند که این نشست در 16 ماه اپریل برگزار خواهد شد برای بحث در مورد جستجوی راه‌های برقراری صلح در افغانستان.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که اگر عملکردها مبتنی بر عدالت و ارزش‌های حقوق بشری باشد، وجدان فردی و جمعی نیز در مسیر صلح حرکت میکند. این کمیسیون به مناسبت روز جهانی وجدان تأکید میکند که برای رسیدن به صلح واقعی باید همدیگر پذیری تقویت شود. در این حال شماری از فعالان حقوق زن میگویند که پیشرفت و رعایت حقوق مردم به ویژه حقوق زنان با رهبری وجدانهای حاکم ارتباط دارد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
روز جهانی وجدان در حال فرا می رسد که افغانستان هنوز نیز با بی‌عدالتی، ناامنی و انواع خشونت‌ها روبرو است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که بیداری وجدان فردی و جمعی برای تأمین صلح، برابری و رعایت حقوق بشری یک امر حتمی است. نعیم نظری، معاون این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت که عملکردها باید بر اساس دموکراسی، عدالت و همدیگر پذیری باشد تا به یک صلح واقعی و پایدار برسیم.
رویکردها، منشها، دیدگاه‌های ما مبتنی بر عدالت باشه، مبتنی بر ارزش‌های دموکراتیک باشه، مبتنی بر ارزش‌های حقوق بشری باشه. به این شکل ما میتونیم وجدان فردی افغان را متوجه مسئولیت بزرگ تأمین صلح بسازیم و وجدان جمعی اجتماعی بزرگ افغانی را هم به یک نحو باید تکان بدیم به طرف تأمین صلح عادلانه و پایدار.
آقای نظری افزود که بنیاد صلح باید با عشق، وجدان و علاقه گذاشته شده و در این راستا با اراده قوی و صداقت کامل گام برداشته شود. در همین حال مونسه مبارز از فعالان حقوق زن میگوید که کشورهای قدرتمند، سازمانهای منطقه‌ای و جهانی، به ویژه سازمان ملل متحد، باید تلاش کند تا در کشورهای در حال جنگ درگیری خاتمه یابد و فرهنگ صلح رایج شود. خانم مبارز تاکید میکند که بحث وجدان بسیار جدی است و کشورهایی که پیشرفت کرده بدون شک وجدانهای آگاه و صادق آنها را رهبری کرده است.
در جامعه انسانها بحث وجدان یک بحث مهم، جدی و ارزشمند است. آنچه که ما در روزگار بشر مشاهده میکنیم، در جایی که آبادی را میبینیم، آزادی را میبینیم، آرامی را میبینیم، بدون شک که اونجا وجدانهای حاکم بوده که با تمام قداست تلاش کردن. و اگر ما در جامعه که جنگ، خشونت و فقر و بدبختی را میبینیم، اینجا هم ناشی از اونمو وجدانهای حاکمی است که با نهایت ضعف و بیچارگی حاکمیت میکنن.
5 اپریل روز جهانی وجدان است. این روز در تمام کشورهای جهان با توجه به رفتارها، مشارکت اجتماعی، اصل آزادی، عدالت و دموکراسی بزرگداشت می شود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم، نه تربیه، کدام ها روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
بارندگی شدید لغزش زمین در اندونزیا و تیمور شرقی جان ده ها تن را گرفته، بیشتر تا لحظات دیگر. حالا خبرهای اقتصادی را برایتان داریم.
برنامه 5 ساله استراتژیک وزارت اقتصاد افغانستان تکمیل شده و در آینده نزدیک مرحله عملی شدن آن آغاز می شود. کریم حامد فاریابی وزیر اقتصاد امروز در نشست رهبری وزارت اقتصاد گفت بر اساس این برنامه افغانستان با یک اقتصاد قوی و خودکفا وارد مرحله جدید می شود و به اهداف استراتژیک خود می رسد. خانم فاریابی افزود دوسعه پایدار اقتصادی افغانستان، رفاه اجتماعی، کاهش فقر و خودکفایی اقتصادی از بخش‌های مهم این برنامه استراتژیک است. این برنامه با جمع‌آوری دیدگاه‌های مشاوران اقتصادی و کارشناسان تهیه و پس از تصویب رهبری جمهوری اسلامی افغانستان عملی می‌شود. افغانستان از لحاظ تولید مرغ و تخم آن به خودکفایی نزدیک شده است. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت افغانستان سالانه به 950 تن گوشت مرغ نیاز دارد که همکنون 54% آن از طریق تولید داخلی تامین می شود. در افغانستان سالانه حدود 2 میلیارد تخم مرغ مصرف می شود که حدود 30% آن در داخل افغانستان تولید می شود. با گفته آقای رستمی، در حال حاضر از کشورهای پاکستان، برزیل، ایران و قزاقستان گوشت و تخم مرغ وارد می شود. سالهای اخیر تلاش‌های این وزارت برای خودکفایی در بخش تولید گوشت و تخم مرغ بیشتر شده است. و افزود وزارت زراعت در سال مالی گذشته 40 مرکز پرورش مرغ را در کشور ساخت که ظرفیت پرورش 3,000 الی 5,000 مرغ را دارند. این هم نرخ شماره اثار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 40 پول، 1 یورو 90 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 105 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1065 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 495 افغانی.
یک و 17 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. چگونه حدود 50% نفت روسیه دزدی می شود؟ عنوان یکی از گزارش های تصویری ماست. برای تماشای این گزارش و سایر مطالب جالب به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
طور که پیشتر هم گفتیم، بارندگی شدید و لغزش زمین در اندونزیا و تیمور شرقی جان ده ها تن را گرفته. مقام ها می گویند پلها و جاده ها آسیب دیده و کمبود تجهیزات سنگین کار عمله نجات و امداد رسانان را در منطقه با مشکل روبرو کرده. مقیم نایب و فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد:
بعد از باران‌های شدید در اندونزیا و تیمور شرقی ده‌ها تن کشته شدند. تعداد هم ناپدید هستند. این را خبرگزاری بین‌المللی از قول مقام‌های این دو کشور امروز دوشنبه خبر دادند. مقام‌ها می‌گویند سیلاب‌های شدید و لغزش زمین ناشی از بارندگی شدید در اندونزیا و همسایه این کشور تیمور شرقی باعث کشته شدن بیش از 70 نفر و ناپدید شدن ده‌ها تن دیگر گردیده است. لینی اولا، رئیس اداره آفات طبیعی در محل، گفت که عمله نجات بعد از لغزش یک تپه در روستای لامنه در جزیره آدونا را اجساد 38 تن را از زیر خاک بیرون کردند و حداقل 5 نفر زخمی شدند. بر اساس اداره ملی مبارزه با حوادث میتکشن، سرازیر شدن سیلاب های شدید در دیگر مناطق جان 17 تن را گرفته و 42 تن دیگر تا هنوز ناپدیدند. لادیتیا جاتی، سخنگوی این اداره، به شبکه تلویزیونی مترو گفت که در حال حاضر در اندونزیا 55 نفر کشته و 42 تن دیگر ناپدیدند و قطعاً که این ارقام در تغییر است. در تیمور شرقی، جزیره ای که میان استرالیا و اندونزیا موقعیت دارد، یک مقام گفت که حداقل 16 نفر کشته شدند. لغزش زمین و سرازیر شدن سیلاب ها در اثر باران های شدید هزاران باشنده این مناطق را به فرار به پناهگاه هایشان مجبور ساخته. سیلاب های شدید باعث افزایش آب در بندها شده، خانه های مردم را زیر آب کرده و گروه های مددرسانی برای نجات مردم و اجساد از زیر آوار تلاش می کنند. سخنگوی اداره ملی مبارزه با حوادث گفت که قطع جریان برق و جاده های با گل لای زیاد همچنان دوری مناطق آسیب دیده تلاش های کمک رسانی را با مشکل مواجه کرده است. باران‌های موسمی غالباً باعث سرازیری سیلاب‌ها و لغزش زمین در اندونزیا و اطراف آن می‌شود. اندونزیا کشور با 17,000 جزیره است که میلیون‌ها باشنده آن در مناطق دورافتاده کوهستانی زندگی می‌کنند.
رادیو آزادی در یوتیوب. گزارش‌های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
با گرم شدن بحث صلح، چگونگی نظام آینده سیاسی در افغانستان در این روزها سر زبان هاست. تا لحظات دیگر بحث جالب در این مورد خواهیم داشت. شماری از مالکان کلینیک های صحی در کابل گفتند که اداره هوانوردی ملکی آزمایش ویروس کرونا مسافران از دبی، شارجه و ابوظبی را برای یک آزمایشگاه انحصاری کرده. به گفته آنان وزارت صحت عامه برای بیش از 30 لابراتوار جواز آزمایش ویروس کرونا را داده، اما اداره هوانوردی ملکی خلاف قوانین عمل کرده. این اداره اما میگوید که بنابر تقاضای برخی از کشورها، آزمایش افرادی که به این کشورها سفر میکنند باید از طریق تنها دو آزمایشگاه انجام شود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
مالکان شماری از آزمایشگاه با تجمع در کمیسیون شکایات ولس جرگه از انحصار سازی روند آزمایش ویروس کرونا مسافران شهرهای دبی، شارجه و ابوظبی شکایت کردند. محمد هاشمی وهاج یکی از آنان گفت که با آنکه بیش از 30 آزمایشگاه جواز انجام آزمایش ویروس کرونا را از وزارت صحت عامه دریافت کردند، اما اداره هوانوردی ملکی آزمایش های تنها یک آزمایشگاه را تایید میکند.
هوانوردی مکاتب نوشته کرده که امین سکتور سند دادن برای دبی، شارجه و ابوظبی صرف یک لابراتوار سی تی اجرا کرده میتاند و لابراتواری که سی تی در میدان هوایی از اونو اجرا کرده میتاند دیگه لابراتوار ها قابل قبول نیست.
در همین حال کمیسیون شکایات ولس جرگه گفته که شکایت ها را در این مورد بررسی میکند. شاپوری پوپالوز به این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت کمیسیون کارمندان مسئول را هفته آینده فرا میخواند.
فساد هم موجود است، معامله گیری هم شده در این قسمت و به حق کلینیکا ظلم هم شده، کلینیکایی که واقعا اسناد معیاری دارند.
آقای پوپال افزود که مسئولان وزارت صحت عامه نیز فرا خوانده میشوند. از سوی دیگر وزارت صحت عامه گفته که فهرست آزمایشگاه‌هایی را که جواز انجام آزمایش کرونا را دارند در اختیار اداره هوانوردی قرار داده و بنابر تقاضای دولت امارات متحده عرب و توافقش با اداره هوانوردی آزمایش ویروس کرونا مسافران شهرهای امارات برای یک آزمایشگاه انحصاری شده است. اما اداره هوانوردی ملکی میگوید که با تقاضای دبی آزمایش کرونا مسافران باید تنها از سوی دو آزمایشگاه مورد قبول دبی انجام شود. محمد نعیم صالحی سخنگوی این اداره گفت که به باور دولت دبی دیگر آزمایشگاه ها نتایج آزمایش کرونا را جعل می کنند و برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا این روند را برای دو آزمایشگاه انحصاری کرده است.
قبلا پیشنهاد دادن به اداره آنوردی ملکی و دولت افغانستان به خاطر که گفتند که تست PCR را معمول لابراتوارهایی که انجام می توانا اکثرا تست جعلی را صادر میکنه، تست های منفی را صادر میکنه در این حال که تستش مثبت است. به مو خاطر اینا گفتن که یعنی دو تا لابراتوار از نظر ما تایید است و اینا تست PCR را انجام بده.
با گفته آقای صالحی، مسافران به استثنای مسافران شهرهای امارات می توانند که در دیگر آزمایشگاه آزمایش کرونا انجام دهند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
حالا سر میزنیم به یکی از ولسوالی های فاریاب و از شکایت باغداران ولسوالی اندخوی میشنویم. آنها میگویند دچار کمبود آب هستند. بیشتر در این گزارش.
اصل کشتوکار و اما زمین های اندخوی در انتظار آب زراعتی. باغداری در ولسوالی های چهارگانه اندخوی ولایت فاریاب با استفاده از جاهای عمیق صورت می گیرد. محمد معروف 34 ساله باشنده ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب است. او 4 سال پیش نهال های باغش را غرس کرده بود. در این مدت او با استفاده از جاه عمیق باغ کوچک ساخت.
حالا فعلا اندخوی او نیست، او جاری نیست. مقصد او داریم در اینجا او کوبه است. یک اینجا او می ته برای باغ خرد باشه کفایت میکنه. باغ کلان او نیسته، آب زراعتی نیست. تا اینجا آب باشه مردم کار میکنه، قاچاقی نمیره ایران.
این نوع باغداری را محمد معروف 4 سال قبل زمانی که از راه قاچاق به ایران رفته بود آموخته است. او میگوید سال گذشته حاصل باغش خوب بود، اما امسال به علت برف، باران کم و بادهای بی‌موقعی امید حاصل را از وای گرفته است.
سال نشده، امسال یخ زده رفته. پارسال خوب بود، ولی پارسال خوب ثمر کرده بود. سیبام، زردالو، بادام، شفتالو هر کدام شم سیب خوب کرده بود.
محمد معروف همچنان میگوید 90% آبهای تحت الارضی ولسوالی های چهارگانه اندخوی شور و یا تلخ است. به گفته وی اگر در این ولسوالی ها آب زراعتی پیدا شود زمینه کار بیشتر فراهم خواهد شد. حکمت الله 37 ساله همچنان باشنده ولسوالی اندخوی است که شغل گلکاری دارد. میگوید در صورت فراهم شدن آب زراعتی بر اندخوی او به باغداری رو خواهد آورد.
اگر آب زراعتی بیه اینجا کار جات میشه، باغوانی جات میشه، ما جات وقت میشه که ما از مسئولین میخواییم که کوشش کنن که آب بیارن. تزرشان هستیم اینجا کارم جات میشه، کشتی کارم جات میشه.
مقام های محلی در اندخوی میگویند تنها در این ولسوالی ها 50,000 هکتار زمین زراعتی آبی مالی دهنده دارد که از سالها بدین سو از آنان کار گرفته نمی شود. سلطان محمد سنجر ولسوال ولسوالی اندخوی در رابطه با پیشرفت پروژه آب زراعتی ولسوالی های چهارگانه اندخوی چنین میگوید.
وزارت زراعت در مواخر تصمیم به این گرفت که انتقال آب زراعتی را از خماب مطالعه بود. این باعث یک پروژه را اندازی کردند، یک شرکت هم برنده شد و اون شرکت برنده آمد در مجموع از خماب تا اینجا مکمل 196 کیلومتر سروی کردند که آب زراعتی چگونه باید اینجا انتقال داده شود. سروی به مرکز رفت، اما در مرکز یک افکوره بسیار کلان دیگه شکل گرفت که آب زراعتی را از دریای کوکچه از قسمت قشتیپه ولایت قندوز جریان بوده.
آقای سنجر همچنان میگوید در صورت فراهم شدن آب زراعتی به ولسوالی های چهارگانه اندخوی، فراورده های زراعتی آن تا به 9 ولایت دیگر در شمال کشور را نیز کفایت خواهد کرد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 هستید. رسیدیم به نیمه این برنامه، یکونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از همکارم سلطان محمد سرور بشنوید.
وزیر خارجه افغانستان درباره اجلاس آینده صلح در ترکیه با سفیر این کشور در کابل ملاقات کرد. اعلامیه وزارت خارجه میگوید که در ملاقات میان محمد حنیف اتمر و اوغوزخان ارتغرل درباره اجنده محتمل اجلاس، ترکیب هیئت‌ها، اشتراک جهانیان و آرزوهای ترکیه از این نشست بحث و گفتگو شد. امریکا از ادامه کمک سالانه 20 میلیون دلار خود برای ماین پاکی در افغانستان اطمینان می‌دهد. سه تن از نیروهای امنیتی دیروز در پغمان کابل کشته شدند. حکومت ترکیه 2 نفر از افسران متقاعد نیروهای بحری این کشور را بازداشت کرد. رسانه‌های دولتی امروز گزارش دادند که این افسران بعد از آن بازداشت شدند که آنها در یک نامه سرگشاده روی اهمیت معاهده مونتریو برای امنیت ترکیه تاکید کردند. برتانیا در نظر دارد داشتن سند آزمایش منفی کرونا را برای گشایش دوباره گردهمایی‌های بزرگ مانند کنسرت و تجمعات ورزشی تجربه کند و بیش از 70 تن در اثر باران‌های شدید در اندونزیا و در کشور همسایه تیمور شرقی جان باختند.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
سپاسگزارم از همراهی شما. ما سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم با تازه ترین و مهمترین گزارش های افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. حالا در برنامه 25 دقیقه همکارم را همراهی کنید.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان،
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، به برنامه 25 دقیقه خوش آمدید. سرعت یافتن روند صلح در افغانستان بحث چگونگی نظام سیاسی را در این کشور داغ‌تر کرده است. در طرح اخیر حکومت آمریکا هم چگونگی نظام سیاسی پس از صلح مطرح شده است. دولت افغانستان، احزاب سیاسی و فعالان مدنی بر تداوم نظام جمهوری، اما طالبان بر برقراری امارت اسلامی تاکید دارند. به این ترتیب دو اردوگاه جمهوریت و امارت در دو سوی بحث قرار گرفتند. مفهوم جمهوری 2500 سال پیشینه دارد و به یونان باستان میرسد. در حال حاضر 90 کشور از 195 کشور عضو سازمان ملل نظام جمهوری دارند. شمار قابل توجهی از کشورهای اسلامی هم نظام جمهوری دارند. 4 کشور اسلامی نظام سیاسی خود را جمهوری اسلامی تعریف کردند: افغانستان، ایران، پاکستان و کشور آفریقایی گامبیا. در افغانستان نظام جمهوری پیشنه 48 ساله دارد. در این مدت بیش از 4 نوع نظام جمهوری در افغانستان تجربه شده است. با این حال سوال اصلی این است که نظام جمهوری چگونه نظامی است؟ چه ویژگی هایی دارد؟ تفاوت آن با دیگر نظام های سیاسی در چیست؟ تجربه نظام جمهوری در افغانستان بیانگر چیست؟ دستاوردها و چالش های نظام جمهوری در افغانستان از چه قرار است؟ برای بررسی این موضوع از 2 مهمان برنامه دعوت کرده ایم که در حال حاضر از طریق تلفن با ما وصل هستند. محمد قاسم عرفانی، استاد علوم سیاسی، سعید حقیقی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. مهمانان عزیز خوش آمدین. ابتدا اجازه بدین که از آقای عرفانی بپرسیم که ویژگی های نظام جمهوری چی است؟
در دسته‌بندی نظام‌های سیاسی بر اساس معیارهای مختلف دسته‌بندی‌ها انجام شده. قدیمی ترین دسته‌بندی را که شما بهش اشاره کردیم و ارسطو برمیگرده، بر اساس یکی منافع مردم در اولویت قرار میگیره یا منافع زمامداران در اولویت قرار میگیره. ایشان 6 نوع نظام سیاسی رو معرفی کرده و او دسته‌بندی ارسطو در واقع یک مبنای شده برای دسته‌بندی های بعدی و در دوره های بعد ما باز بر اساس شاخص های مختلف دستبندی های مختلف داریم که مثلا نظام های سیاسی در کتگوری بندی به نظام اقتدارگرا یا دموکرات تبدیل میشه، به نظام ایدئولوژیک یا سکولار تبدیل میشه، یا به تعبیر فارابی به مدنی فاضله و مدنی جاهله تقسیم میشه، یا خود نظام جمهوری نموبه پارلمانی ریاستی و نیمه ریاستی. یعنی در داخل جمهوری هم ما تنوع داریم. با همه اینها با توجه به مورد بحث ما که افغانستان باشد، من فکر میکنم او بودی از جمهوری اهمیت خود را داره که در برابر اقتدارگرایی قرار میگیره، در برابر استبداد قرار میگیره، و اینکه در چارچوب جمهوری شهروندان مجالی رو پیدا میکنن که سهمی در تعیین نظام سیاسی و سرنوشت سیاسیشان بگیره و تفکیک قوا تمثیل شوه، از استبداد در اعمال حاکمیت جلوگیری شوه، حقوق شهروندان صرف نظر از اینکه به چه جنسیتی تعلق دارن یا با چه زبانی تکلم میکنن یا چه نژادی هستن رعایت شوند. اینها شاخصهای مهمی هست که ما میتونیم در مصداق مورد نظر خود ما در افغانستان مورد توجه قرار بدیم که گردش نخبگان را شهروندان با حقوق مساوی بتانند تعیین کنند و نخبگانی که اعمال حاکمیت میکنند در برابر مردم پاسخگو باشد و مردم از طریق پارلمان و مجلس سنا که به یک شکل منتسب به مردم هست بتانم قوه مجریه را مورد بازخواست قرار بدن و سیستم قضایی مستقل وجود داشته باشد که رسیدگی عادلانه قضایی خود را با استقلالیت کامل بتانه انجام بده.
آقای عرفانی، شما فرمودین که بحث اصلی در نظام جمهوری حاکمیت مردم و نقش مردم هست، یعنی جمهور مردم در تعیین نظام نقش داشته باشه، ولی در جهان نظام جمهوری به یک میزان قدرت یا حاکمیت به مردم واگذار نکرده. ما در حال حاضر در سیستم های مختلف جمهوری در جهان داریم، مثلا جمهوری خلق چین با جمهوری آمریکا بسیار متفاوته. آقای حقیقی، به نظر شما ویژگی های اصلی جمهوریت چی هست؟
جمهوریت مجموعی از ارتش ها هست. البته هسته اصلی به جای خود همیشه باقی است و وجود داره. بیرون این هسته اصلی که نقش مردم، نقش شهروندان در تصمیم گیری ها هست، تفکیک قوا هست، موجودیت آزادی بیان و آزادی عقیده هست، این هسته سختیه که باید در تمام انواع جمهوریت وجود داشته باشه. اما اینکه این روش ها چگونه به کار بسته میشه، چگونه دولت ها و کشورها خود ماندگی میکنن در راستای جمهوریت، این تفاوت های جزئی است که به وجود میاره. و مثلا جمهوریتی که در انگلستان هست، نو حکومتی که در انگلستان است، با امریکا تفاوت های جزئی داره، ولی در او هسته سخت و اساسی همه اینها با هم مساوی هستند. منهای برخی کشورها که اینا به اون معنا جمهوریت نیستند. من به نظر من جمهوریت خلق چین یک پیشوند جمهوریت با خود داره، ولی از نظام ایدئولوژیک است که با سازوکارهای غیر جمهوریت و دموکراسی اداره میشه. در گذشته ما اتحاد شوروی هم داشتیم، اقمار اتحاد شوروی هم بودن، اینا هم ادعاهای جمهوریت داشتن، ادعاهای دموکراتیک بودن داشتن، ولی خب اینا نظامهای ایدئولوژیک، نظامهای به نوعی حتی دینی زمینی بودن، گلار بودن، ولی به نوعی باز همان کارکرد دینی را انجام میدادن در کشورهای خود. اینها به نظر من قابل مقایسه نیست با آنچه که ما مثلا در از جمهوریت چی داریم، فهم داریم، یا آن جمهوریت که ما شما میبریم به یونان که او هم فقط سرمنشأ بوده و در طول قرنا دچار تغییرات بسیار اساسی شده تا به امروز به ما رسیده. ولی این مهمه که جمهوریت اون هستی اصلی و مهم بر داشته باشه که تفکیک قوا هست و آزادی بیان و عقیده و حضور شهروندان در تصمیم گیری ها. هر نظامی که خالی از اینها باشه، به نظر من او یک نظام قبل از اینکه یک جمهوریت باشه، یک نظام ایدئولوژیک، یک نظام استبدادیه. حالا به خاطر اینکه کشورها متهم نشن به استبداد، به خشونت، به تمامیت خواهی، نام خود میگذارن جمهوری و به برای خود یک ارزش های هم خلق میکنن. این بیشتر جنبه سوری داره به نظر من. اینا خود از اینا خلق میکنن، ولی در ماهیت این کشورها و این نظام ها نظام های جمهوری به معنا نیستن و نظام های ایدئولوژیک.
آقای عرفانی، جمهوریت با نظام های دیگه مثل سلطنتی، نظام اماراتی چه تفاوتی داره؟
ما البته در موارد اکثر تداخل ها رو داریم، کشورهای مختلفی در اروپا هست و در آسیا داره که نظام پارلمانی دارن و ارزش های دموکراتیک را تبلور میدن، اما در این حال سلطنت هم دارن و سلطنتشان سلطنت مشروطه هست و اینا سازگار هستن. سلطنت مطلقه که سلطان در رأس هرم قدرت قرار داشته باشد و فراتر از قانون باشد و ما هنوز در خاورمیانه مصداقهای از او رو داریم، اینا با جمهوریت سازگاری ندارن. در این حال ما اگر بحث امارت را هم در نظر بگیریم، چیزی که بسیار مهم است این هست که اراده مردم در قالب کدام یک از دو سازوکار یا ساختار سیاسی بیشتر زمینه تبلورش وجود، در چارچوب امارت اسلامی یا هر نوع نظام ایدئولوژیک اسلامی که مراجع دینی یا مفسران دینی یا نمایندگان دین حق اعمال حاکمیت را برای خوبایده از فهمشان از دین قائل باشند، اراده مردم در اونجا نادیده گرفته میشه و یک نظام سلسله مراتبی ایجاد میشه که از بالا دستور داده میشه و مردم ناگزیر به اطاعت هست. بنابراین عمدترین تفاوتی را که ما میتونیم بین نظام دموکرات و نظام های اقتدارگرا، حالا میتونه نوع سلطنتیش باشد یا دینیش باشد یا دیکتاتوری باشد که ما در بعضی کشورها داریم، این هست که اراده مردم چقدر تبلور پیدا میکنه در تعیین سرنوشت سیاسیشان، چقدر تفکیک قوا وجود داره و ارزش هایی که بیشتر صحبت کردیم و در صحبت های جناب آقای حقیقی هم به خوبی بیان شد.
آقای حقیقی، اگر بیاییم به افغانستان، تجربه افغانستان از نظام جمهوری از چه قراره به نظر شما؟ از کودتای 26 سرطان 1352 که شروع کنیم، نظام جمهوری با کودتا در افغانستان آغاز میشه و بعد با کودتا تداوم پیدا میکنه، چندین کودتای دیگه تا دوران مجاهدین که در 71 میرسیم هم نظام جمهوری به زور روی پا ایستاد میشه. بررسی شما چی هست از این تجربه؟
ببینید، ما در افغانستان تجربه خوبی از جمهوریت نداشتیم و نداریم تا امروز. چیزی که در 20 سال گذشته افغانستان متاسفانه نتونست اون جمهوریتی که باید وجود می داشت ارائه بکنه و به صحنه بیاره. از سال 52 که با کودتای داوود خان نظام در افغانستان از شاهی مشروطه تغییر کرد به جمهوریتی که داوود خان علاقمند به او بود یا میخواست چنین بنامه، خود تا آغاز شد متاسفانه. خب البته کودتای سفید، کودتای بدون خشونت و خونریزی، خودش خود انتخاب کرد و به اساس یک تا آمد و نه و نظام تغییر داد و جمهوریت خواند. و بعد هم در لوی جرگه که خود داوود خان بعدا برگزار کرد، باز هم از طریق لوی جرگه، و لوی جرگه هم به نظر میاد لوی جرگه فرمایشی بود و یادم میاد و از جمله پدرم در لوی جرگه حضور داشت و شرکت کرده بود. فقط خود از اون برای از اون رأی دادن موجب انتخاب شد دوباره رئیس جمهور افغانستان. این یک مرحله بود که باز بعدا این با یک کودتای خونین و بسیار خطرناک که به نام جمهوری دموکراتیک افغانستان چیزی به وجود آمد که این نه اساسات دموکراسی رو با خود داشت، نه اساسات جمهوریت با خود داشت. یک نظام توتالیتری بسیار نوش شرقی، بسیار خشن و خطرناک از سال 57 تا سالهای 1370 که بعدا در این یک برهه دکتر نجیب که وارد قدرت شد، با تغییراتی داد، دموکراتیک از پیشوندی رو برداشت و تنابه نام جمهوری پیش ساخته و یک دودوی جرگم در همون برگزار شد، ولی با آرای مردم باز هم مراجعه نشد. باز هم ما یک جمهوریت همی شکسته و بسته و ریخته را دیدیم. البته بعدا آنچه که اتفاق افتاد، آمدن مجاهدین، بعدا طالبا، اینا هیچ کدامش نه ادعای جمهوریت داشتن و نه فهم جمهوریت داشتن متاسفانه. اینا بیشتر به نظر مجاهدین یک فکر داشتن که یک دولت اسلامی ایجاد میکنن و فکر میکردن که یک چیزی به نام دولت اسلامی وجود داره. این تخم لقی بود که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در زمان جنگ سرد، افغانستان در گیر جنگ سرد بود، در ذهن از اینا شکستانده بودن که میشه دولت اسلامی، چرا شما نداشته باشیم دولت اسلامی ایجاد میکنه، در حالی که یک آنچه که به وجود آمد نه دولت اسلامی یعنی جمهوریت بود، یک دیکتاتوری بود با یک شکل دیگه، شاید مقدر قشنگ نبوده باشه، ولی جنگایی که در اون زمان اتفاق افتاد و شورای حق که استاد ربانی فقید دوباره انتخاب کرد با قدرت، خب اینا هیچ کدام سازوکار جمهوریت و دموکراسی رو با خود نداشت. بعدن هم که طالبان اومدن که فرش همه رو جمع کردن و خود نماینده خدا دانستن و گفتن که ما نیم که باید تصمیم بگیریم و خودشان هم یک شورای برای خود ساختن و از طریق شورا امیرالمومنین انتخاب کردن. این به هیچ شکل به نظر من جمهوری نبود و یک رژیم بسیار استبداد دینی بود که افغانستان به سالها بعقیب بود. اما در این دو دهه اخیر که با کمک جامعه جهانی نظام سیاسی افغانستان ساخته شد، رگاهای بیشتری از ارزش‌های دموکراتیک و ارزش‌های جمهوریت شما در این نظام می‌بینید. تفکیک قوا انجام شده، اعضای پارلمان از طریق رأی مردم میاین، حالا این رأی چقدر سالم است چقدر نیست این یک بحث دیگه است، رئیس جمهور از طریق انتخابات میایه و چیزهای دیگه هم در قانون اساسی افغانستان به مد نظر هست گنجانده شده که متاسفانه به اونا توجه نشده و همین دادم باز هم تجربه که مردم افغانستان دارن باز تجربه ناکام است متاسفانه. به این واسطه من فکر میکنم که امروز چیزی به نام امارت میایه در برابر جمهوریت شکل میگیره و قطع علم میکنه و ادعای عزیز داره که به اقتدار برسه به قدرت برسه. این خیلی به نظر من افته به جبهه جمهوریت.
آقای عرفانی، به نظر شما اون چی که آقای حقیقی فرمودن از تجربه دو دهه اخیر چی میشه برداشت کرد؟ آیا در این زمان مراجعه با آرای مردم در چندین مورد کافی نیست برای از اینکه زمینه های استقرار جمهوریت به صورت درست نهاده نشود؟
خب ببینید، ما در سیاست مباحث سیاست مقایسه‌ای و جامعه شناسی سیاسی زمانی که میزان تطبیق ارزش‌های دموکراتیک در یک جامعه را به بحث می‌گیریم، خود پیشینه سیاست ورزی در یک جامعه و ویژگی‌های روحی روانی مردم و سیاست گذاران در یک جامعه تأثیر می‌گذاره روی این موضوع. بعضی جوامع هست که افغانستان هم جز اونا به حساب می آید، نوع میراثداری نهادی نشده اقتدارگرایی و استبداد درشان نهفته است و نیاز به گذر زمان داره تا بتانن یک عبور قابل قبول را از این سنت اقتدارگرایانه و تمامیت خواهانه به سمت یک سنت مردم سالار و دموکرات صورت بدن. با توجه به این نکته، در دو دهه گذشته مشخصا من فکر میکنم ما خوب است که در بحث خود دو موضوع را از هم تفکیک کنیم، یکی ساختارهای قانونی که ایجاد شد و دیگری رفتار سیاسی کارگزاران سیاسی ما است. ساختار قانونی که ما در دو دهه گذشته داشتیم من فکر میکنم در تاریخ افغانستان بی پیشینه بوده و در منطقه ما هم در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه یک بستر حقوقی و قانونی بسیار خوبی برای تمثیل و ارزگذاری به ارزش‌های دموکراتیک به لحاظ قانونی فراهم شد. اما یکی در رفتار سیاسی ما مشکلات وجود داشته که قطعا وجود داشته و او رو بخوایم ریشه یابی کنیم در سطوح مختلفی که مثلا اما ساختار ذهنی و روحی روانی جامعه ما چی را ایجاب کرده، نخبگان سیاسی ما الگوی رفتاریشان در گذشته چی بوده و مداخلات خارجی به چه شکل بوده و سطح آگاهی مردم برای استفاده از حقوق شهروندیشان در چه سطح بوده. اینا باز بحث دیگه هست که ما میتونیم بگیم که در تمثیل رفتار سیاسی منطبق بر ارزش‌های قانونی دموکرات با
موفقیت های لازم را نداشتیم، اما دستاوردهای قابل قدر را هم داشتیم. منتها ساختار قانونی ما یک ساختار قانونی بسیار ارزشمند هست و در عینی که روی همه ساختار قانونی هم ما باز بحث خود داریم، مثلا تمرکز جدایی نیاز هست که در این ساختار صورت بگیره و بعضی خلاها یا کاسته های قانونی وجود داره، منتها در مقایسه با نظام های قبلی که ما داشتیم، شما شاهد هستین ما در طول حدود 100 سال حدود 7 قانون اساسی رو تجربه کردیم. این قانون اساسی ما مبنای نظام سیاسی هست و یک قانون اساسی بی پیشینه بوده و بسترساز دستاوردهای بوده که نه ما در افغانستان داشتیم و نه در منطقه ما به این سرعت به اون سمت ما به پیش رفتیم. مثلا شما نقش رسانه ها را در افغانستان در نظر بگیرید یا بستری که برای رشد بانوان در کلان شهرها فراهم شده در مقایسه با کشورهای دیگه یک چیزی بی پیشینه است. بنابراین ما نمیتونیم به شکل کلی با توجه به ناکامی که در رفتار سیاسیون ما بوده ساختار قانونی خود را زیر سوال ببریم.
بله. آقای عرفانی میفرمایند که تجربه دو دهه اخیر حالا ما را به این مرحله رسانده که بازنگری بکنیم وضعیت ساختاری نظام را و رفتار رهبران نظام یا کارگزاران نظام را، اما اون طرفی که نظام جمهوری را به چالش میکشه بیشتر بر اسلامیت نظام تاکید داره و به نظر شما بحث جمهوریت و اسلامیت حالا از چی ماهیت برخورداره؟ یعنی فعلا بحث ساختار مطرح است یا بحث اسلامیت و جمهوریت؟
من فکر نمی کنم وقتی شما از دموکراسی گپ می زنین، از جمهوریت گپ می زنین، اینا بشه با پیشوندها و با پسوندهای یک شکلهای دگی، یک نامهای دگی، یک اعتبار دگی به اینا داد. اینا همه یک رقم هستن. همونطوره که ما موتر اسلامی رو داریم، همه نمی فهمم مرغ اسلامی نداریم، حکومت اسلامی هم یک برساخته است که وجود خارجی نداره، بیشتر در ذهن و ضمیر اقتداد شکل گرفته و وقتی میان اینا پیاده بکنن مجبور میشن پس به همون ساختارهای اصلی برگردن و با امونها مراجعه کنن و بیشتر برای استفاده های سیاسی از این نامها کار گرفته میشه. به نظر من در حالی که جمهوریت یک نظام سیاسی که میتونن مسلمان هم داشته باشن، نمیفهم یهود هم داشته باشن، نصارا هم داشته باشه، هر کس داشته باشه، شما چیکار میکنین در درون این نظام، در درون این ساختار؟ این مهمه، ظرف برای این که جامعه هم شما مدیریت بکنین. ولی خب اگر شما رفتین با این یک چیزهای دیگر مخلوط کردین، خب این از شکل از آیست آیسته بیرون میشه دیگه، از شکل اولیه اول خود کار کرده تغییر میکنه، یک چیز دیگه رونما میشه که باز دیگه اون جمهوریت نیست. مثل همون شعریه که در مثنوی شما خواندین و شنیدین که فقط چیز دیگه از شعر بودن در وجود نداره ولی نامش باقی مانده. متاسفانه اینها زیر این ساحه و که صحبت میشه اینا غیر قابل جمع هستند. به نظر من دو تا چیز مختلف رو میخواین جمع کنن که قابل جمع نیست. اسلام یک چیز دیگه است، شما به عنوان ارزش ها در حوزه خصوصی خود باید داشته باشین و جمهوریت نوع نظام سیاسی است که شما میتونین در حوزه عمومی او را به کار ببندید. متاسفانه گفتم اگر زمامدارای خوبی افغانستان در طول این سالها وقت 20 سال پیش میداشت، حداقل ارزش های جمهوریت باید قابل دفاع بیشتر می بود و امروز ما نمیستیم که از ارزش های جمهوریت در مقابل نمیفهم امارت و امثال هم دفاع بکنیم، به خاطر از اینکه در اصفای تاریخ گذشته اقل بدبختانه رفتار همون طوری که دوسته فرمودن رفتار سیاسی نما بخصوصا زمامدارای ما باعث شد که این وضعیت اتفاق بفته که با توجه به ای که مزید بر علت شد که ساختار جامعه هم جین، من میگم جین این جامعه هنوز آماده این پذیرفتن این ارزش ها نبود، اون ساختارهای سنتی قبیله‌ای دیگه همه کی دست به یک دیگر دادن، این فضای فلیز شکل دادن در حال حاضر.
تشکر. آقای عرفانی، میشه در کمتر از یک دقیقه بفرمایید که آیا نظام جمهوری در افغانستان با این بحثایی که در این روزها و هفته ها مطرح میشه در آستانه یک تحول دیگه قرار گرفته؟
من در این بحث اسلامیت و جمهوریت یک نکته داشتم، نمیدونم میتونم مطرح کنم یا
خیلی کوتاه.
در ارتباط با اسلام، ما یک بحث اسلام سیاسی رو داریم، یکی هم بحثی که اسلام در حوزه خصوصی باشد. کسایی که بحث اسلام سیاسی را مطرح میکنن حداقل دو دیدگاه وجود داره. یک دیدگاه ای هست که زمان یک نظام دموکرات یا جمهوری در یک کشور اسلامی هست که احکام او تطابق با احکام شریعت داشته باشد، که در بعضی کشورها ما در قانون اساسی چنین چیزی را داریم. بودم این پیشنویس طرح که از طرف امریکایی ارائه شده همچنین چیزی آمده که شورای عالی فقه تطابق قوانین مقررات با احکام اسلامی را بررسی کنند و تایید کنند. یک کار بسیار سنگین هست، چون ما اختلاف در خود احکام اسلامی داریم و در اونجا قرائت های مختلف وجود داره. بحث دیگه عدم تضاد مقررات و قوانین یک کشور با ارزش های متقن و مورد وفاق اسلامی هست. این یک چیز حد اقلیه که امکانش هست اگر ما عملگرایانه صحبت کنیم. زمینه وجود داره که در یک کشور اسلامی ما میخواییم ارزش های دموکراتیک هم داشته باشیم، مردم سالار هم باشه و مردم احساس کنند که در یک نظام اسلامی هم دارن به سر میبرن، چنین چیزی امکان تحققش وجود داره.
تشکر میمانان عزیز، خیلی تشکر. آقای محمد قاسم عرفانی، استاد علوم سیاسی، سعید حقیقی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و شنوندگان عزیز از شما هم تشکر میکنیم که تا این لحظه ما را همراهی کردین. خدا نگهدار تا برنامه بعد.
ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما را زما مرهاندی و از خواب که ما زاد تا شخون فوا رایم جهاندی. ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما را زما مرهاندی و از خواب که ما زاد تا شخون فوا رایم جهاندی. ای کاش، ای عشق، ما را ز ما مرهاندی. پسونه زندانیان قرونه، ما خفتگان فسونه زندانیان قرونه. ای کاش آتش فشانی بر خاک ما می فشاندی تیغی چو کاری.